تفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. خدمت همه شما بزرگواران سلام و عرض ادب دارم و ایام سوگواری یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. درود و سلام خدا بر مولای ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که این شبها و روزها قلبشون اندوهگین هست بر مصیبت و عزای جد قریبشون امیر المؤمنین علی علیه السلام. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس و عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هست. مزا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. عزاداری ها قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و شکر. از شما قبول باشه و از دوستان عزیز بینندم. طاعت و عبادات و سوگواری هاشون قبول باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام سوگواری آقا امیرالمومنین علیه السلام رو عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسن عرض قبولی طاعات اعمال و برخورداری از فیوزات و برکات این ماه عزیز و این شبهای قدر خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که چی میگیم و میشنویم میپرسیم پاسخ میگیم همش برای خدا باشه و خدا هم از ما و شما کرمش قبول بفرماید. شیب و سنین حدیث نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر علی عباده، ذکر امیر المومنین و یاد امیر المومنین عبادت هست. منتها آدم میمونه که چی بگه، از کجا بگه، اگر میشه درباره امیر المومنین صحبت کرد. آدم خودشو مثل یک فردی میمونه کنار یک اقیانوسی که نه جرفاش مشخصه نه کرانش مشخصه، حالا میخواد این اقیانوس رو مثلا با شنا طی بکنه یا با یک پیمانه حقیر میخواد این اقیانوس رو بسنجه و اندازه گیری کنه. نمیشه، خب امکان نداره. فقط میتونه اظهار عجز کنه به کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. فضائلی که یکی از اندیشمندان میگه که دوستان مولا از ترس جرأت نکردن فضایلش رو بگن در طول این 1400 سال، مثلا اول زمان بنی امیه، خب و دشمنانش هم تا تونستن فضایل حضرت رو پنهان کردن که چیزی گفته نشه. در این حال ایشون میگه جهان پر است از فضایل آقا امیرالمومنین. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه که دارن، ابن عبدالحدید سنی معتزلی است، از علمای بزرگ اهل سنت، ادیب بوده، فقیه بوده، متکلم بزرگی است. ایشون شرحی بر نهج البلاغه داره، ابتدای شرحش که با این جمله شروع میشه: الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته. هم مخصوص خدایی است که مفضول یعنی خلیفه اول رو بر فاضل یعنی امیرالمومنین علیه السلام مقدم داشت به خاطر مصلحتش. ما مصلحتش رو نفهمیدیم چی بوده که خدا این کارو کرده، مثلا خدا این کارو کرده اینکه مردم این کارو کرده. به هر حال ایشون با این جمله شروع میکنه، بعد برای اینکه ثابت کنه که امیرالمومنین برتر از همه صحابه پیامبر بوده، چون ایشون سنیه و از همه خلفا بوده، یک فصلی رو باز میکنه و میگه مثلا فضیلت یا به ابعاد روحیه یا ابعاد جسمانیه یا اخلاقه یا همینطوری چیزی شروع میکنه و تا تک تک موارد رو ثابت میکنه که امیرالمومنین افضل همه صحابه پیامبر و افضل همه خلفا بوده. مثلا در رابطه با علم میگه همه علوم اسلامی منتهی میشه به امیرالمومنین، فقه، تفسیر، کلام و قرائت، همه اینها منتهی میشه به امیرالمومنین. درباره زهد و وارستگیش حرفایی داره، درباره شجاعت و قوت قلبش، درباره حکمت و از خونم که اون روشن بینیش، درباره عبادتش. خب ما کجا داریم شخصی که انقدر این گونه عبادت کرده باشه که حتی فرزندانش هم گفتن ما کجا و امیرالمومنین کجا؟ کسی که پیامبر فرمود انا مدینة العلم و علی بابا، من شهر علمم و علی در اون شهر. خود وارد شهر علم بشه باید از راه امیرالمومنین و از طریق مولا وارد شهر علم بشه. اون اول خطبه سوم خطبه شیخ شقیه داره که لقد تقم اصحاب فلان و انه لا یعلم ان محل منها محل القصب من الروحا ينحدر عن السيل بلا يرغى الي الطير. فلانی خلیفه اول پیراهن خلافت رو به تن کرد در حالی که میدونست جایگاه من، میدونست که من قطب وسط اون میله وسط آسیا، قطب آسیا و قطب آسیای چرخ فلک هستم. بر اوج قله دانش من هیچ پرنده بلند پروازی نمیتونه برسه و سیل دانش از دامنهای این قله سرازیره. یعنی حدر ان سیل ولا یرغا الی الطیر. کسی که دست کمیل ابن زیاد نخعی رو گرفت، کمیل از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام بود. همین که این دعای کمیل رو بهش تعلیم داده، خودشون میگه که در شب نیمه شعبان بود امیرالمومنین دعا رو در حال سجده خوند، دعای کمیل رو. بعد من ازش خواستم، تقاضا کردم که این دعا رو به من تعلیم بده و املا بکن. دست کمیل رو گرفت از شهر بردش بیرون. فلما اسحره تنفس از سعدا، یک آه طولانی کشید و قال ان ها هنا لعلم جمع. اشار علیه السلام الى صدره، به سینه خودش اشاره کرد و فرمود اینجا علوم متراکمن، داره سینه رو منفجر میکنه، اما چه کنم که کسی پیدا نمیکنم که این علوم بهش منتقل بشه. هستن کسانی که استعدادشو دارن، میفهمن من چی میگم، ولی تقواشو ندارن، تعهدشو ندارن. علم دین اگه بهشون دادی در راه دنیا ازش بهره میگیرن و سوء استفاده میکنن از این. بینا نمیشین علم منتقل شد. و کسانی هستن تقوا دارن، تعهد دارن، اما خوش و استعداد و فهمش رو ندارن. و فرمون به حاکزا یمیتور علم به موت صاحبه. این گونه است که علم وقتی که صاحبش میمیره، علم هم همراهش دفن میشه، منتقل نشد، کسی نبود که علم. البته آخرش بگه چرا هستن کسانی که گفتن منظور حضرت امام زمان علیه السلام و یاران حضرت بود. خب یه چنین شخصی که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید. انی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، من راه های آسمان ها رو بهتر بلدم تا راه های زمین. و هیچ کس نه قبل نه بعدش جرأت نکرده چنین حرفی رو بگه و هر کس گفته رسوا شده. این سلونی قبل ان تفقدونی رو، کسی که فرمود آیه از آیات قرآن نازل نشد در پیغمبر مگر اینکه من میدونم در چه زمانی، در چه مکانی و درباره چه افرادی نازل شده، محکمش کدومه، متشابهش کدومه، ناسخش، منسوخش، تعویلش، تنزیلش، همشو میدونم. و هیچ کس این ادعای رو نداره. این ابن ابی الحدید که از کردم چند جا به این مطلب اشاره میکنه، از جمله در شرح اون خطبه که حضرت درباره الحاکم و تکاثر مطالبی رو فرموده، فکر کنم خطبه 213 باشه. ایشون میگه و همه اون کسانی که همه قسم خورندگان عالم قسم میخورن، من قسم میخورم که در طول 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو من خوندم. خطبه هر بار که خوندم میبینم دارم تازگی داره. گویی حضرت در برای من داره صحبت میکنه. تمام این حرفا رو کاملا در وجود خودم حس میکنم. چون حضرت اونجا راجع به مرگ و عالم برزخ و اینها صحبت میکنه. الحاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر. ایشون میگه که انسانها در فضائل، حالا امروز ما بیشتر از این دانشمند سنی داریم نقل قول میکنیم به جای اینکه بخوایم از منابع خودمون بگیم. ایشون میگه که انسانها در رشته‌های خاصی مثلا تخصص دارن و ممتازن، مثلا در فلسفه حکمت خوب میگن فیلسوفه دیگه. این حکیم تو میدان جنگ فرمانده خوبی نیست، نمیتونه فرماندهی بکنه. یکی فرمانده خوبی است تو میدان جنگ، شجاعانه و با رشادت فرماندهی میکنه. این دیگه در کرسی سخنرانی و در درس حکمت دیگه توانی نداره، نمیتونه حرفی بزنه. بعدشون میگه ولی امیرالمومنین علیه السلام مجمع ازداده. وقتی میاد تو بحر حکمت، حالا ایشون اینجوری میگویی که سقراط، یونانی، بقراط، بلکه این افسر از همه اونهاست، آقا از همه اونها افسره. وقتی میاد تو میدان جنگ فکر میکنه همه عمرش صرف این کار شده. او فقط همین تخصصش اینه، فقط او بلده همین که فرماندهی بکنه و بجنگه. وقتی که تو محراب عبادت میاد، بیش از هر شون اسم میبره، زهاد عالم رو اسم میبره، هیچ کدام از اینها به حضرت نمیرسن. خیال میکنه که این کارش فقط همین زهد است و عبادت و همین چیز هاست. وقتی میاد تو میدان اجتماع، وقتی میاد تو میدان سیاست، وقتی که چشمش به یک یتیم میفته، آنچنان زار زار گریه میکنه، خیال میکنه این یه شاعر دلنازکیست که فقط تو همین رشته. میگه که مولا جمع ازداده. حالا انشاءالله ما شب جمعه شب هم انشاءالله چند جمله در این باره صحبت خواهیم کرد. بیشتر هم هدف ما همون هست که ذکر و علیین عباده خواهیم که یادی از مولا داشته باشیم و این از اون بهترین عبادت هاست. دوستان عرض کردم هم اهل سنت هم پیروان اهل بیت علیهم السلام این حدیث رو با سندهای معتبر فراوان نقل کردن. خب ما هم ذکری از مولا کردیم، گرچه گفتم که انقدر فضائل حضرت زیاده، فضائلی که دیگران گفتن. معاویه اون دشمن سرسخت حضرت انقدر از فضائل مولا گفته. همین ابن عبدالحدید اشعاری درباره مولا داره که واقعا خواندنی است. قصیده هایی داره و چکامه هایی داره. شعرهای لبنان، بولی سلامه، دیگران شعر گفتن. اون کتاب علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه که جورج جرداق نوشته، اون کتابی که دکتر محمود عقاد سنی نوشته درباره مولا، خلاصه دربارش خیلی حرف گفته شده و ما فقط یه اشاره کردیم به اون بعد علمی حضرت. حالا اگر حیاتی بود و تونستیم ان شاء الله جمعه شب هم چند جمله عرض خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم از آقای محمدی. دوستان عزیز من، به خود میبالیم که شیعه و محب امیرالمومنین هستیم. اگر نمیتوانیم باشیم آنچنان که او بود، باشیم آنچنان که او خواست که فرمود اعینونی به ورع وجتهادن. و امیدواریم این برنامه ما قسمت وجتهادن رو با دریافت علوم و گوش سپردن و نوش جان کردن معارف الهی بعد از فراگیری به عمل برسونه ما رو انشاءالله. خب دوستان، زیرنویس کردن راه‌های ارتباطی رو میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و تماس بگیرید یا پیام صوتی بفرستید و وارد استودیو بشید و سوالتون از آقای محمدی بپرسید. من با چند تا پیامک شروع کنم. آقای محمدی سوال کردن چرا باید در شب‌های قدر قرآن به سر بگیریم؟ مگر در زمان پیامبر قرآن وجود داشته و یا وجود قرآن هایی که آن زمان توصیف می شود امکان چنین کاری را با آنها وجود داشته یا نه؟ آیا این کار خرافه و بدعت نیست؟
اولا که بعد از زمان پیامبر قرآن وجود داشته، همه صحابی پیامبر خودشون مصحف داشتن. تا اینکه از مشکلات خلیفه سوم میخواست توحید مصاحف بکنه همین بود که خواست مصحف مسعود بگیره نمیداد که کتکش زد و نمیدونم. بله بوده، مصحف بوده، صحابه هم مصحف داشتن در زمان پیغمبر. مطلب دوم این که این مطلب قرآن سر گرفتن از امام صادق علیه السلام نقل شده. این حدیث از مصطفی علیه السلام نقل شده و اون زمان هم که خب بله قرآن‌های فراوانی بوده. داشته باشن که کاغذ هم اون زمان بوده، نه اینکه اون زمان فقط رو پوست آهو می‌نوشتند و نمی‌دونم چیزی از این قبیل. کاغذ بوده، منتقال شکلی کاغذ و نوع کاغذ اینها فرق می‌کرد. بعد هم تازه رو پوست هم می‌نوشتن، چه اشکال داره؟ نکته بعد اینکه کی گفته که انسان باید همه قرآن رو سرش بذاره؟ مگه الان که دارن قرآن سر می‌گیرن همه قرآن رو سرش می‌ذارن؟ یه حزبی از قرآن اینه، یک 120 تا قرآن رو سرش می‌ذارن دیگه. اینجوری دیگه تو مسجد هم مرسومه که
بله معمولا از این قرآن هایی که جز جز هست کوچیک حزبه
آره یه همه 120مش نه این کل قرآن سرشون بذارن. مطلب این بعد این که خب بله حدیث از امام صادق علیه السلام و دعای بسیار عالی است. اولا اینکه اول قرآن در مقابلشون باز میکنه، اللهم انی اسألک بحق حال، اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فی و فی اسمک الاکبر و اسماءک الحسنا. بسیار عالی است. خودت من تو رو به این قرآن قسم میدم با اون چی که در این قرآن اسم اعظمی که در این قرآن اومده و اسماءک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعل من اتقاک من النار. دعا خیلی دعای عالی است. بعد انسان دعا میکنه، بعد هم قرآن رو سر میذارم، باز اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق کل مؤمن مدحته فيه و بحقش عليهم فلا احد عرف بحق شمنج. بعد هم بکه یا الله تا 14 مثلا. بسیار عالیست دعا، خیلی عالیست. و معنیش هم اینه که خدایا من پناه آوردم به قرآن تو، مگر پیغمبر نفرمود اینی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و عدتی اهل بیتی؟ مگر این حدیث همه شیعه و سنی نقل نکردن؟ آیا انسان به قرآن پناه بیاره، متمسکی به قرآن بشه و اهل بیت؟ چون هم به قرآن انسان پناه میبره هم به 14 معصوم دیگه.
بله
دقیقاً ما داریم اون حدیث ثقلین رو اجرا میکنیم. کجاش خرافاته؟ اینکه انسان متن حدیث ثقلین رو اونم در بهترین شبها داره اجرا میکنه، میره در سایه قرآن قرار میگیره و خدا رو به حق خودش و به حق 14 معصوم قسم میده، بعد هم دنبالش دعا میکنه. اینم که همون نص قرآن هست که ابتغوا الیه الوسیله، همین کار داریم میکنیم. بنابراین نه تنها خرافه نیست، مضمون بسیار عالی. خرافه دوستان تجربهشن یعنی چیزی که عقل قبول نکنه، شرع قبول نکنه. وقتی حدیثی از امام صادق علیه السلام رسیده، کجاش خرافه؟ اونم که متنش اینه، عرض کردم متن همون حدیث ثقلی اینه که شیعه و سنی قبول دارند و متواتر هم هست و انسان در بهترین شبها در سایه قرآن، در پناه قرآن و از خودم که قرآن رو سرش میذاره که از همه آفات و بلیات محفوظ باشه و 14 معصوم رو هم واسطه قرار میده که خداوند حاجتش رو بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که در منابع شیعه روایتی است که امام صادق علیه السلام برای امام زمان دعا میکردند در حالی که هنوز امام زمان علیه السلام به دنیا نیامده بودند. آیا این خود نشان از باطل بودن و خرافی بودن عقاید شیعه نسبت به امام زمان نیست؟
نه تنها امام صادق، که خود پیامبر هم بارها و بارها اسم امام زمان رو برده. حالا امام صادق که
جای خود داره،
در 120 سال
بعد از
فاصله داره تو پیامبر، 140 سال تقریبا. خود پیامبر تو خطبه قدیر 50 بار اسم امام زمان رو پیامبر برده. برام دوستان مطالعه بکنن تو یه خطبه که درباره امیرالمومنین بود دیگه.
بله
اونجا 50 بار راجع به حضرت مهدی صحبت کرده. خدمت شما عرض کنم که ده ها حدیث ما داریم از خود پیغمبر. پس بگیم که کل حرف پیغمبر هم خرافه بود؟ مگه پیغمبر نفرمود که اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز، اون یک روز خداوند انقدر طولانی میکنه که فرزندم مهدی بیاد و جهان رو پر از عدل و داد کنه چنانکه پر از نور و جوش. کسی که این سوال مطرح کرده، من توصیه میکنم که فقط منابع اهل سنت رو نگاه کنه. کتاب بنباز که درباره امام زمان نوشته، بنباز مفتی اعظم وهابی ها بود. دقیق میکنم دوستان چی عرض میکنم؟ قبل از این آل شیخ که الان هست اونجا تو مکه مسجد خیلی بزرگی هم به اسمش ساختند. و بنباز که مفتی اعظم اهل سنت بود درباره امام زمان علیه السلام، وهابی ها درباره امام زمان علیه السلام کتابی داره ایشون تو اون کتاب میگه ما بیش از 600 روایت درباره امام زمان داریم. روایت اهل سنت دیگه از امام صادق نیست که. ایشون میگه بیش از 600 روایت از پیغمبر درباره امام زمان داریم. خرافه یعنی چه؟ بله پیامبر 12 امام معرفی کرده. در اون حدیث جابر پیامبر دقیقاً 12 امام رو معرفی کرده. جابر بن عبدالله انصاری وقتی آیه اولل امر نازل شد یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما خدا رو شناختیم اطاعت از خدا هم فهمیدیم شما هم که پیغمبر رو خدا شناختیم اطاعت از شما رو هم فهمیدیم این اولی الامر کیا هستن که اطاعت از اینها همچون اطاعت شما و خدا بر ما واجب است پیغمبر هم اولی الامر بعد از من علی بن ابی طالبه بعد فرزندم حسن بعد فرزندم حسین بعد علی ابن الحسین بعد محمد ابن علی که در تورات باقر العلوم معروفه و تو ای جابر عمر طولانی خواهی کرد و فرزندم محمد ابن علی درک خواهی کرد وقتی او رو دیدی سلام منو رو برسون و بارها جابر این کار رو میکرد و من افتخار دارم که ابلاغ کننده سلام پیامبر به امام باقر باشم بعدم پیامبر 12 امام رو شمرد از حجه سلام الله علیه بله امام زمان علیه السلام امام صادق میدونست که این 12 امام کیا هستن یه روایت دو سه روایت که نیست اون حدیث لوح محفوظ و احادیثی که داریم که حالا فراوان هست خود اهل سنت هم فراوان نقل کردن این 12 امام که از قریشن که فرزندان پیامبر اینا کی هستن خلفای بنی امیه اون 12 نفر خیلی بیشتر بودن پس کدام از اونها امام بودن کدومشون شرطی پیامبر بودن خلفای بنی عباس 38 نفر بودن خلفای راشدین که 4 نفر بیشتر نبودن این ائمه 12 گانه که اهل سنت نقل کردن فراوان نقل کردن اینا کیا هستن و اینا که معروف نه اهل سنت حدیث امام صادق نقل نمی کنن چون حدیث کیو نقل میکنن
از فرقه خودشون
فقط از پیامبر نقل میکنن دیگه اونا سخن پیامبر و بعد هم صحابه و بعد هم تابعین و تابعین تابعین الی آخر خب این حدیث که اونها درباره 12 امام معرفی کردن که ائمه از قریشند و 12 اینا کیا هستن اینها از کنم که خلفای راشدین که نیستن که خلفای راشدین 4 نفرن خلیفه اول دوم سوم و امیرالمومنین اسلام دیگه غیر از 4 تا که نیستن که 12 نفر نیستن بنی عباس هم عرض کردم 38 نفرن بنابراین خود اهل سنت هم نقل کردن فراوان هم نقل کردن اختلاف اهل سنت با ما در این نیست که امام زمانی هست و خواهد بود و جهان رو پر از ابداد خواهد کرد فرزند پیغمبره فرزند زهراست اختلافشون سر اینه که البته اکثریتشون میگن اقلیتشون با ما هم فکرن اکثریتشون میگن اون هنوز متولد نشد در آخر زمان متولد میشه یعنی در اصلش کسی حرفی نداره هیچ اهل سنتی ما نداریم که بگن ما وجود امام زمان رو که پیامبر خبر داده رو قبول نداریم میگن اون امام زمان هنوز متولد نشده فقط همین البته باز عرض می‌کنم اقلیتشون نه اقلیتشون قبول دارن مثل ما میگن فرزند امام عسکری بوده در حتی میگن در نیمه شعبان سال 255 متولد شده تو مسجد علماء اهل سنت خلاصه این که نه ما نفهمیدیم کجای فرمایش امام صادق علیه السلام که گفته دعا کنید درباره چی گفته
این که دعا می‌کردن درباره بر بله درباره امام زمان دعا می‌کردن برای امام زمان
نه تنها امام صادق امیرالمومنین اسلام هم دعا کردن من عرض کردم تو همون سخن حضرت به خمیل ابن زیاد نخعی گفت بلی هستن کسانی که اکثرا گفتن منظور شما هم زمانه خود مولا هم بارها بارها خبر داده از حضرت حجت بقیه ائمه هم خبر دادن کار به ما صادق نیست امام رضا علیه السلام وقتی اسم امام زمان بلند برده میشد بلند میشد تعظیم میکرد دست و سر میذاشت بقیه ائمه علیه السلام هم داریم کار به تنها به امام صادق نیست نه دوستان باید این مقدار بیشتر مطالعه کنن و حرف کسانی که غرض ورزانه یا از روی جهل مطالبی مطرح میکنن گول اونها رو نخورن
بسیار عالی خیلی ممنونم جای محمدی تلفن داریم از اصفهان آقا جواد سلام علیکم
عزیز سلام من از خدمت شما حاج آقا متوسط و حاج آقا محمدی عزیز بزرگوار
علیکم سلام
بفرمایید خواهش
من تصدیق میگم شهادت صدیق اکبر و فاروق اعظم حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را به تمام موحدان و شیعیان جهان
ما خدمت شما تسلیت عرض میکنم
خواهش میکنم من دو تا سوال داشتم از خدمت حاج آقا محمدی بزرگواری، اینکه بهترین دعایی که ما میتونیم در شفای قدر به خصوص ما جوان ها بکنیم چیه؟ یک سال سال دوم هم در مورد فرق بین اهل سنت و وهابیته، چون ما میبینیم این اعتقادات وهابیت ها متاسفانه بسیاری از علمای اهل سنت ایران و بسیاری از مردم اهل سنت ایران هم همین اعتقادات وهابیت ها قبول دارن. اینا شما میتونید در شبکه‌های مجازی، در شبکه‌های وهابی که تماس میگیرن ببینید که خود اهل سنت هم اعتقادات وهابیت ها قبول دارن. پس من میخوام ببینم فرقشون چیه که ما میگیم اهل سنت و وهابیت.
بسیار
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. بهترین دعا در شب قدر.
همین سوال از پیامبر پرسیدن که اگر ما شب قدر رو درک کردیم چه چیزی از خدا بخوایم؟ فرمود عافیت. منتها عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت آخرت، عافیت جسم، عافیت روح، عافیت فرزند، عافیت خلاصه عافیت وسیع، نه فقط عافیت
منحصر در جسم.
آره. این بهترین دعایی است که میشه انجام داد، ضمن اینکه خود دعاهای معصوری که وارد شده بسیار عالی است، مضامین بسیار عالی است. دعاهایی که برای شب‌های قدر وارد شده اونها خوندنش خیلی خوبه که در مفاتیح هست. دعای جوشنکبیر بسیار عالی است که انسان خدا رو با 1001 اسم بخواند. و خدمت شما عرض کنم که اون اعمالی که گفته شده بسیار عالی است. اون نماز هفت قل هو الله که حدیث از پیامبر نقل شد که فرمود که قسم خورد که هر کسی نماز رو بخونه بعدش هم بعد از نماز 70 بار استغفر الله و اتوب الیه بگه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خدا او و پدر و مادرش رو خواهد آمرزید. بنابراین خود تو همون روایات داره که ما شب قدر بهترین دعایی که داشته باشیم چیه؟ چی باشه؟ شب 23 که خب دعا برای امام زمان هست، چون این اللهم کن ولی یک شأن نزولش همون شب 23 که نازل شده. مطلب بعد این که حالا این دعاهای معصور هر کدومش که انسان بخونه خوبه. مطلب بعد این که بهترین چیزی که انسان میتونه شبهای قدر وقتشو با اون صرف کنه، بخشی از علما گفتن که مذاکره علمی است. چون یک ساعت بس علمی کردن از 1000 عبادت فضیلتش بیشتره. در این حال دعاهایی که وارد شده، هر کدوم از دعاهایی که وارد شده بسیار عالی است و اونایی که معصور هست از طرف ائمه علیهم السلام، چون اونها بهتر بلدن که ما چی بگیم و چی بخوانیم. و نسبت به خواستم گفتم که پیامبر فرمودن در شب قدر شما عافیت بخواید.
بسیار خیلی ممنون. فرق اهل سنت و وهابیت؟
نه، وهابیت اهل سنت رو هم تکفیر میکنن. اولین مخالفان و بیشترین مخالفان وهابیت خود اهل سنت هم. اولین کسی که بر علیه محمد ابن محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشته برادر خودشه و کتاب بسیار مفصل. اهل سنت هم موافق نیستن. وهابی ها همه رو تکفیر میکنن. اونها زیارت رو شرک میدونن، اونها تبرک رو شرک میدونن، توسل رو شرک میدونن و طرف رو کافر میدونن. در خیلی از جاها ایدئولوگشون به اصطلاح اون همون رئیس
مرد
متفکرشون که ابن تیمیه باشه، تو اون کتاب منهاج سنتشون شرحی به تفسیر داره راجع به این ان الله علی العرش استوا، میگه که اینجا عرش به معنی صندلی خدا هم رو آسمان هم صندلیش نشسته، شبهای جمعه هم که میشه از صندلیش میاد پایین میاد به زمین، بعد هم داد میزنه که کی آیا گناهکاری هست که من ببخشم از این حرفا. بعد میگه معنای عرش اینه هر کس هم غیر از این بگه کافره و قصدش واجب. بگم که اهل سنت اینجوری هم که بگن هر کس که تفسیر ما رو نکنه، تفسیر ما میگیم قبول نکنه، کافر باید کشته بشه. نه خیلی اهل سنت اینجوری نیستن. تکفیری ها اینجوری هم، وهابی ها اینجوری هم. این متن همون کتاب منهاج السنه شون هست. بنابراین نه، تفاوت دارن. اهل سنت به زیارت میرن. شما مشهد که میرید ببینید که ترکمن ها که سنی هستن اونجا میان میمونن و فقط برای زیارت امام رضا میان ها.
بله.
یا در بقی اگر وهابی ها اذیت نکنن، اهل سنت مثل ما میان برای زیارت اهل قبور و زیارت قبر پیامبر. منتها خب اونجا مثلا حکومت دست وهابی هاست و اذیت میکنن، ولی اونجایی که اذیت نیست مثل خود ایران نه، اینها اهل زیارتن، ولی اهل ولی وهابی‌ها زیارت رو شرک میدونن و کافر میدونن، طرف تکفیر میکنن کسی که باهات تفاوت دارن. بله اونها از لحاظ عقاید و اینها به هم نزدیکن، چون به هر حال اونا هم همون خلفا رو به همون ترتیب تا مولا چهار خلیفه رو میشمارند و چیزی از این قبیل، و منابعشون به هم نزدیکه، ولی اختلافهای بسیار فراوان دارن. عرض کردم شما ببین الان داعش که داره مسلمان ها رو به جرم اینکه حالا مثلا اینها کافرن میکشه، شیعه ها رو میکشه یا فقط شیعه ها رو میکشه یا سنی ها هم میکشه؟
ولی سنت هم میکشه.
ببین سوریه چیکار کردن، به عراق چیکار کردن، جایی دیگه علمای بزرگ اهل سنت رو ترور میکنن. نه اونها فرق میکنن، مثلا تفاوتشون در این زمینه که من عرض کردم هست. اهل سنت زیارت رو قبول دارن، شفاعت رو قبول دارن، عرض کنم که چیز از این قبیل رو قبول دارن، اونها قبول توسل رو قبول دارن، اونها قبول ندارن و شرک دارن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سوال کردن که شما قرآن کریم خدمت شما، بله قرآن کریم میفرماید از افرادی که در صلح حدیبیه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردن راضی شده، پس چرا روایت هایی در صحیح بخاری و مسلم نقل شده که صحابه بعد پیامبر از دین برگشتن؟ لطفا توضیح بفرمایید. آقای پیری از زاهدان.
این که کسانی که در بیعت رضوان شرکت داشتن، خدا ازشون راضی شده بیعت شجره، این که راضی شده یعنی این که دیگه سفید امضا بهشون داده که اگه بعدن کافر شدن منافق شدن چنان که شدن بازم خدا ازشون راضیه. به عبارت دیگه ما یه تعارضی داریم، از یک طرف خدا میفرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق در پایین ترین درجات، یا کسی که در مقابل امام زمانش بیسته، در مقابل پیامبر بیسته، اینها مشمول لعنت خدا هستند، مشمول لعنت فرشتگان و همه لعنت کنندگان هست. این از یه طرف. یا کسی که مؤمن بیگناهی رو بکشه، این اهل جهنم. از اون طرف اون آیاتی که شما گفتید یا آیاتی که در سوره توبه هست میگه که کسانی که مثلا فرض کن که هجرت کردن یا جنس کردن و کسانی که از اونها پیروی کردن به احسان، اینها خدا از اینها راضی شده. این دو تا با هم تعارض دارن دیگه. یک نفر عده زیادی از مسلمان ها کشته مثلا در جنگ جمل، جنگ های دیگه صحابه اینا با هم جنگیدن دیگه.
بله.
یعنی صحابه پیامبر توسط صحابه پیامبر کشته شدن. نمیشه گفت هر دوشون درستن که جنگی بوده که اینجوری شد. یا جنگ صفین مثلا، اما ریاست جنگ صفین کشته شده که پیامبر فرمود تقتل که فعتل باقیه، اون گروه ستمگر تو رو میکشن. خب اینو کشتن تو جنگ صفین، کشتنش از صحابه پیامبرم هست و همه هم قبولش دارن. خب میتونیم قاتلان از خونم که عمار یاسر هم خوبن، خدا ازشون راضیه. قرآن میفرماد من قتل مؤمنان متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها، و اینها این مؤمن مسلم رو عمدن کشتن. بگیم نه اینها کارشون درسته. پس یه تعارض اینجا میبینیم. جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که بگیم که اون کسانی که در صلح حدیبیه شرکت کردن، در بیعت رضوان شرکت کردن و بر ایمان باقی موندن، منافق نشدن، با امام زمانشون نجنگیدن، از دین بر نگشتن، مؤمن بیگناهی رو نکشتن، بله خدا از اینها راضی است، اینها اهل بهشتن. ما در این باره زیاد داریم، مثلا داریم که هر کس حضرت معصوم سلام الله علیها رو عارفاً به حقها زیارت کنه بهشت برش واجبه. از اون طرف هم داریم که قرآن میفرماید هر کس مؤمن بیگناهی بکشه جهنم، تو جهنم جاودانه میمونه. خب کسی که هم به ذات معصوم اومده بارها بارها، هم مؤمن بیگناه رو کشته، اینا با هم تعارض دارن. رفع تعارض به اینه که بگیم که اون کسی به خاطر زیارت از معصوم سلام الله علیها اهل بهشت خواهد شد که مؤمن باشد نه کافر، مؤمن بیگناهی رو نکشته باشه و گناهان کبیره ای که باعث عذاب میشه رو نداشته باشه. اینجا هم همینطوره. پس بله در اونجا داریم که خداوند از اونها راضی شد، این یک عام. از اون طرف داریم میفرماید خدا از اینها راضی نیست، اینم مخصص، این میرون آموزش کار میکنه،
تخصیص
میزنه.
بسیار خیلی ممنونم. تلفن داریم از شیراز. سرکار خانم حسینی، سلام علیکم.
سلام حضور آقای استاد محمدی. من این سوال داشتم، من به موقع افطار اگر به امام زمان بگیم که روزتون قبول، آیا این از اسرائیلیاته؟ من به یکی گفتم، به من بدتو صحبت کرد، گفتش که چرا میگی از اسرائیلیاته، چرا میگی روزتون قبول، اینا از اسرائیلیاته، نبایدی حرف به امام زمان بزنی. من ناراحت میخواستم، درسته باید به امام زمان میگیم روزتون قبول، بده موقع افطار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب یه میان برنامه ببینیم بعد پاسخ ایشون داشته باشیم. با ما همراه باشید. تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضى.
قربت او را زنها
یا رب اگر خود فرمودی که عملیتیم فلا تقهر، در این شبها همه ما یتیم امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم و پدر از دست دادیم. در این شبهای رحمت خود بر ما قهر و غضب مکن، از ما بگذر و بهترین ها رو برای به حق اولیائت و به حق امیر المؤمنین برای ما رقم بزن انشاءالله. همچنان در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان انتقادی شبکه ولایت. خب سوال کردن خانم حسینی از شیراز که تقبل الله گفتن بابت روزه به امام زمان اسرائیلیاته.
اسرائیلیات نیست، من توی من چند تا سوال دارم. سوال اولی که کی گفت اینو بگید؟
دلش
کجا آوردین مطلب رو که شما چین مطلب بگید؟
دلش
دوم این که مگر روزه همزمان قبول نیست که حالا ما خواهیم تقاضا کنیم که قبول بشه. مثلا سوم که نتیجه این حرف چیه؟ مشکل اینجاست، از اینجا بعد خرافه شروع میشه.
عرض ارادت
شما میگه که روزه شما قبول باشه، یا سلام علیکم آبا یا سلام کنه، عرض ارادت کنه، اما که روزه قبول یعنی چه؟ از اینجا مشکل از این بعد شروع میشه که من در آوردی میشه. شما بگید یا صاحب ازان روزه شما قبول، اونم میگه خب روزه هم قبول، وقت روزه شما قبول میشه، مشکل از این به بعدشه. حالا تا اینجا شما مثلا یه حرفی من در آوردیه یه خرافه، یا اینکه هم من در آوردی بهتره یا من در آوردیست، اشکال ندارم از این به بعد. خب وقت فردا مثلا نمازم میخوای بخونی، بخوای نمازم برو، خب نماز امام زمان قبول بشه، نماز هم قبول بشه. نه، دوستان توجه شوشن که ما در اعتقاداتمون باید یا برهان عقلی داشته باشیم، یا نص قرآن یا خبر متواتر. در احکام و این امور، حالا در اخلاقیات، در همین اموری هم که شما فرمودید، باز نیاز به مدرک داریم. اگر کسی به قصد ورود همین حرف رو بگه کارش حرامه، به قصد این که من دارم چیزی در دین از دین میگم، این کار حرام است. و اگه بخواد این کار نسبت بده به امام و خدا پیامبر، روزش باطله، باروش هم با حرام باطل کرده که بعضی میگن کفاره جمع داره. اگر بخواد به قصد اضافه کردن به دین باشه، قرار دادن جز دین باشه، قصد هم کارش کار حرامیست. عرض کردم بخواد نسبت بده به خدا پیامبر و به امام، این باعث بسلان روزه هم میشه. یه چیزی که روزه باطل میکنه نسبت دروغ داره. بنابراین نه، ما باید تابع باشیم، ما باید از این چیزها بدون دلیل حرف نزنیم. قبل از اینکه بگیم از کارشناسا بپرسیم، مطلب بگیم، از علمای دین بپرسیم من چنین چیزی بگم یا نگم. بله اینا وقتی یواش یواش گسترش پیدا میکنه ها، اولش خیلی خطرناک نیست، بعد میشه یک میدانی از خرافات که دیگه نمیشه جمعش کرد. به همین دلیل ما توصیه میکنیم از این حرفا نگید، بدون سند حرف نزنید. اگر اینکه دستوری در شهر داشته باشیم اون وقتی اشکال ندارم گفتنش.
خب خیلی ممنونم، تشکر جای محمدی. آقای سیف‌الله معصومی از افغانستان سوال کردن که اگر لطف فرمایید در مورد این کمی در مورد ایستاد و از سلام در یک شب و روز 1000 رکعت نماز می‌خواندند توضیح بفرمایید، چون مخالفین در این موارد اشکال وارد میکنند که چطور امکان داره.
چند مطلب عرض میکنم مختلف این که خب چرا میگن محال مثلا نمیشه نماز مستحبی رو در حال حرکت میشه خون، در حال کار کردن میشه خون، نماز مستحبی سوره نداره، خود به خود قنوت نداره و تشهد و یک سلام و دیگه اذان و اقامه این چیز هم نداره. حد اکثر
تشهد و سلام نداره،
یک سلام داره، تشهد داره، یک سلام آخر کافی. حد اکثر دو رکعت نمازش 2 دقیقه طول میکشه و 1000 رکعت نماز حد اکثر 1000 دقیقه طول میکشه. 1000 دقیقه حدود
تقسیم برای 60 کنیم 10 ساعت فکر کنم میشه،
بیشتر میشه،
12 ساعت شاید
باشه، شاید 15 ساعت، 15-16 ساعت میشه. چه اشکال داره در 24 ساعت مثلا 16 ساعت
و مشغول باشه، کارش انجام میده.
تو من داریم در باید که حضرت نخلستانی داشت که 500 نخل خورما داشت. نخل این نخلستان که آبیاری میکرد، آب رو که از این نخل به نخل میرسون پای هر نخله داره که نماز میخون. این در حال کار کردن اون آبیاری کردن و نماز هم میخون. یعنی 500 نخل خورما چه اشکال داره؟ مثلا بعد اینکه اتفاقا علامه امین رحمت الله علیه برای اینکه مطلب رو ثابت کنه خودش امتحان کرد، چند بار امتحان کرد و شبانه روز 1000 رکعت نماز رو خوند علامه امینی. چه اشکال داره که اصلا؟ این از یک مطلب. مطلب بعد این که خب بقیه ائمه علیهم السلام هم این کار رو کردن، امام سجاد هم این کار رو میکرد، امام سجاد هم در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. این مطلب رو هم میشه گفت، چون 1000 در زبان عربی، چون که در فارسی هم اینجوریه، به معنی کثرت هم استعمال شده. وقتی میگم 1000 بار به شما گفتم، مثلا 5 بار گفتم، میگم 1000 بار گفتم که این کارو نکن. در عربی هم هست، الف به این معنا هست. ایبی نداره که ما بگیم که منظور از 1000 کثرته، نه 999 به علاوه 1، نه 100 ضرب 10. این هم اشکال نداره، ولی هیچ اشکال، نه اشکال عقلی داره، نه اشکال نقلی داره، نه اشکال علمی داره. چه اشکالی داره؟ کسانی که حرف دارن بیان امتحان کنن خودشون یا دیگران جلوشون امتحان بکنن که میشه در عرض 15-16 ساعت مثلا 1000 به شکلی که من عرض کردم 1000 اگر نماز بخونه زمین کار خودش انجام میده، اون مشغولیات داره، راهشو میره، پشت فرمون نشسته، کار دیگه هم انجام میده، کارش انجام میده، نمازم میخونه. چه اشکال داره؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که سوره و یا آیه‌ای برای محبت بین زن شوهر هست یا نه. یه تیکه ای داره این، من یه خورده میترسم اینو بخونم، حالا بفهمه شما. اگر
حال کنم که سوره و چیز محبت ورزیدنه، به دستور قرآن عمل کردنه. آیه 21 سوره روم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این آیه رو باید اجرا کرد، نه دنبال دعا و از خونم آیه و سوره باشید. اگه واقعا میخواید که محبت تو خونه باشه، به دستور قرآن عمل کنید، خواهید دید که خونه بهش میشه. آقا امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما چیکار میکردن؟ ورد و ذکر میخوندن یا نه؟ بعد آیه رو دستان آوردم، من آیاتی هم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این کاره، اینو باید انجام داد. این آیه هست که اگر انجام شد اون وقت محبت ایجاد میشه. زن به شوهر با چشم این که من باید وسیله آرامش بخش شوهر باشم، لتسکنوا الیها، و مرد باید بگه من باید وسیله آرامش زن باشم، باید بگن شالوده زندگی ما دوستیه، مودته، مهربانی، رحمته. بگه اینجوری شد زندگی میشه زندگی شیرین. اگر زن و شوهر همدیگه رو لباس هم ببینن، خونه لباس هم لکم انتون
لباس
هم لخونه، لباس انسان از گرما حفظ میکنه، از سرما حفظ میکنه، باعث شخصیت انسان هست، عیبهای انسان میپوشه. اگر زن یه چنین وضعی نسبت به مرد داشت، وقت بیشتری محبت توی خونه ایجاد میشه. این مرد نسبت به زن یه چنین وضعی داشت، لباس بود، نص قرآن دیگه، خونه لباس هم لکم، تصویر مفیه سوره مواریه بقره داریم، خونه لباس هم لکم و انتم لباس هم لکم. اگه این آیات قرآن اجرا بشه اون وقت محبت ایجاد میشه. اما من اون فکر میخواستم بگم نمیگم.
تقوا باعث ایجاد محبت میشه؟
از کنم که تقوا اگه باشه خود به خود در روایت داریم که اومد گفت که خواستگار به دخترم اومده، گفت اگه دین داشته باشه، تقوا داشته باشه، از حال خارج نیست. یا دخترت دوست داره، خب به خاطر دوستی باش خوش رفتاری میکنه. یعنی که دوستش نداره، اما تقوا و ایمان اجازه نمیده که باید باش بد رفتاری کنه. بله، از این حس تقوا و ایمان تاثیر داره. بگذاریم.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که این خبر صحیح است که امیرالمومنین علی علیه السلام ابن ملجم را بیدار کرده و میدانست که زیر لباسش شمشیر پنهان کرده جهت قتل خودش، لطفا کمی توضیح داده شود. متشکرم. آقای انبریزاده از شیراز.
مشکل در روایت ما داریم اینه که حضرت که وقتی وارد مسجد شدند تو مسجد خود زیادی خوابیده بودند، میخوابیدن اونجا، حضرت بیدارشون میکرد، چون دمر خوابیده بود. حضرت فرمود این خواب خواب شیاطینه، به سمت راست بخواب که خواب مؤمنین هست، به سمت چپ بخواب که خواب علماست، به دمر نخواب که خواب شد.
چپ خواب سلاطین هست به علما؟
سلاطین چون زیاد میخونم به سمت
چپ بخواب.
به پشت نخواب که خواب پیامبرانه که منتظر وحی هم. دمر نخواب که خواب شیاطین هست، به سمت راست بخواب. اینو داریم. اما اینکه بیدارش کرده باشه و شمشیر زیر لباسش باشه، اینا دیگه تو روایت نداره.
فقط همین
بله، این داریم که بیدارش کرد چون دمر خوابید بود، اینجوری نخواب، خواب خواب شیاطین. اما قبل ها که وقتی اومد که با حضرت بیعت کنه، حضرت استبار برش میگرد، اون باش بیعت نمیکرد. بهش پرسید اسمش چی؟ عبدالرحمن. وقتی چیز کرد، وقتی رفت، حضرت گفت که وقتی مرکب بهش داد و خیلی کمک زیاد هم بهش کرد، گفت من خوبیشو میخوام و او از کنم که قتل منو. این مال گذشته، مال قبل هاست. اما اینجا که تاریک تاریک بود دیگه، موقع مسجد مثل حالا برق نبود که، فقط دید این آقا دمر خوابید، حضرت بیدارش گفت کرد، گفت اینجوری نخواب، مثلا خوابه. اینو تو روایت داریم، برای اینکه بیدارش کرد و شمشیر لباسش بود و مثلا شمشیر دید، نه. اینا حضرت مردد بود، پیامبر خبر داده بود که در چنین شبهایی شهادت خواهی رسید، مردد بود. در لذا بهش گفتن شما امشب مسجد نرید، از کنم که فرزند خواهرتون بفرستید. حضرت فرمود اگر مقدر شده باشه که خب شهادت کشته خواهیم شد، اگر نباشه که نه. نه، این که حضرت میدونست که این الان بناس شمشیر بخورد تو فرق سرش و خودش رفت بیدارش کرد که بیاد بکشدش، نه، این غلطه، درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حیدری از خوزستان سوال کردن که درباره نماز وحشت، این که اگر کسی از دنیا برود واجب است که بازماندگان برای متوفا نماز وحشت بخوانند، و اینکه نماز وحشت حتما باید شب اولی که متوفا دفن می شود خوانده شود، و نماز وحشت باعث کم شود. میخوای یکی یکی جواب بدیم بخونم؟
هم یکی یکی بهتره.
آره، باید حتما خوانده بشه. واجبه؟
واجب نیست، مستحب. به پیامبر فرمودن که اولین شبی که مرده دفن میشه که از سخت‌ترین شب هاست، به یاد مرده هاتون باشید، براشون خیرات بدید، مبرات بدید، براشون انفاق بکنید که به شدت نیازمندن، و اگر چیزی پیدا نکردید دو رکعت نماز براشون بخونید. به دو صورت هم گفته شده، یکی اینکه در رکعت اول بعد از هم آیت الکرسی رو بخونید، در رکعت دوم 10 بار انزلنا، بعد هم که نماز سلام دادید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلانی همون اسم اون شخص رو ببرید. یکی هم این که صورت دیگه هم هست که انسان در رکعت اول از کنم دوبار سوره توحید بخونه و در رکعت دوم هم 10 تا الحاق متکاسل. خدمت شما عرض کنم که واجب نیست، مستحبه و سفارش شده که این هر کسی نماز بخونه خودش هم ثواب‌های زیادی خواهد کرد.
حتما باید تو همون شب اولی که دفن شده بخونم؟
بله، در شب دفن، نه شب فوت. شبی که درشون صلات و لیلت دفنه، نه لیلت الفوت، لیلت الموت. نماز شب دفن از سر شب تا صبح میتونن بخونن، لازم نیست بین دو نماز بخونن یا بلافاصله بعد از نماز بخونن، از سر شب تا صبح وقتش میتونن بخونن.
و این که آیا باعث کم شدن وحشت روح مرده از نکیر و منکر میشود؟
بله، این نماز بسیار مؤثر هست، چون که در همون روایت نبوی داریم ما، بسیار مؤثره و هم برای متوفا هم برای خواننده، هر دو ثواب زیادی خواهند داشت. نوری میشه برای قبرش، در وقت داره اینه، قبرش نورانی میکنه.
چه چیزی باعث ترسیدن روح مرده میشود؟
ترسیدن؟ مرده از گناهانش میترسه، اگر گناه کرده باشه خب از الخائن و خائف، وگرنه اون عالم، عالم است بسیار زیبا، عالم برزخ هزاران بار از دنیا لطیفتر، زیباتر، نورانیتر و باصفاتره. اگه ترسی باشه برای اون کسی است که حقی رو ضایع کرده، اگر حق الناسی رو ضایع کرده، حق الله رو انجام نداده و گناهی مرتکب شده، بله خب باید بترسه. اما کسی که مرتکب گناه نشده، لقاء الله یکی از بهترین حالاته و یکی از لذت بخشترین چیزها هم برای انسان همون ورود به عالم برزخ و زندگی در عالم برزخ.
قسمت آخر سوالشون هم هست که اگر کسی در بیابان یا دریا فوت کند آیا فشار قبر دارد یا نه؟
بله، فشار قبر اختصاص به این نداره که میخوان دفنش کنن. از امام صادق سوال کردن که در گذشته بعضی رو به صلیب میکشیدن و چند سال هم میموندن رو همون صلیب، یا کسی غرق بشه یا چیزی از این قبیل، امام فرمود که خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست، فرقی نمیکنه که حالا انسان بخواد تحت فشار زمین باشه یا آب باشه. یا منتها ما چون معتقدیم که اصولا فشار قبر فشار فیزیکی نیست، فشار طبیعی و ناسوتی نیست، فشار برزخیه و اون بدنی هم که تحت فشار قرار میگیره این بدن نیست، این بدن خاکی نیست، بدن برزخی است. بر حسب نظر ما که اصلا دفن شدن نشدن، غرق شدن، اینها هیچ تأثیری نداره، چون ما فشار قبر رو فشار این حفره‌ای که مرده رو میذارن نمیدونیم. اینکه اینجا دفن شد، این قبر میاد بدنشو فشار میده، نه اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که وقتی که انسان وارد عالم برزخ شد، حقیقت نمازی که ضایع کرده رو میبینه، میبینه که نمازو معلول خلقش کرده، ضایع کرده نماز. با مشاهده اون ملکوت نماز ضایع شده، آنچنان تحت فشار روحی و مثالی قرار میگیری که اگه اون فشار بنا بود به این بدن ناسوسی وارد بشه، شیری که از مادر خورده بود از زیر ناخن پاش میزد بیرون. اما فشار از جنس فشار برزخیه، نه از جنس فشار شما. این قبرهایی که هست، هیچ قبر دیدید که بخواد کنارهاش به هم اومده باشه؟ این همه مرده نفش قبر شده، دیدید که بخواد آثار کبودی و فشار بر بدنش باشه؟ برای بر حسب نظر ما اصلا فرقی نمیکنه که مرده دفن بشه نشه، غرق بشه یا اصلا بدنی براش بمونه نمونه. بعضیا بدنشون پوز میشه، هیچی نمیمونه، میسوزونن. مثلا در شرق آسیاش کار میکنن،
هندوها
میسوزونن. فرق نمیکنه، چون ما فشار قبر رو فشار برزخی میدونیم.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. آقای نوروزی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید،
وقتتون بخیر. متشکرم.
ما ارتباطی از آرزوی طول عمر سلام استاد محترم.
ممنون.
بفرمایید سوالتون.
امیرالمومنین فرمودند که زمان فوت هر شیعه یا مسلمانی که طرفدار همه هستند حضور دارن ائمه اصلا. میخوام ببینم در هر لحظه خب تعدادی میمیرن همزمان، چطوری ممکنه که مثلا ممالی هر یک لحظه حضور هم هستن چند تا ده تا ساعت که به زمان میگیرن؟ یه نکته و یه خواهش هم دارم که کتابایی معرف کنید که از لحاظ تاریخی و سند معتبر باشه برای کسایی که تو مرز دین و کفر هم سوال پیش میان و حضور ذهن نداریم که این کتابا رو بخونیم ببینیم چیز آورشونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. چش یه تلفن دیگه داریم بگیریم. خانم حسینی از افغانستان، سلام علیکم. خانم حسینی
عرض سلام و خسارت باشید. عرض سلام حسن باشید دارم خدمت شما و حاج آقای محمد. شما بخیر، دعا و عبادتتون قبول باشه انشالله.
همچنین بفرمایید، خدمتتون هستیم ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و محمدی عزیز. شبتون بخیر، خسته نباشید، دعا و عبادتتون قبول باشه انشالله.
شب شما هم به خیر، خدمت شما هستیم. بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
گیرندتون رو ببندم.
گیرندتون هم ببندید فقط از طریق
ممنون. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید من دو تا سوال داشتم. یکی این که مادر بزرگ فوت شدن، خب ما هر جمعه میره قبرشون، شنیدیم که اگر که زیاد بریم سر قبرشون بشینیم اونا در حال عذاب، یعنی عذاب میکشن. حالا نمیدونم اینو شنیدیم، میخواستم ببینم این واقعیت اینه. حالا دوم که مادرم هر شب خواب میبینن که توی خواب برای خود قبرشون رو آماده میکنن، میخواستم بگم حکم این چیه؟ اگر جواب بدین ممنون میشم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه، متشکرم. خب حضور امیدم این ساعت و سلام بار سر هم میتی محتضری.
بله، چهارده معصوم برای مؤمنین و مولا هم برای همه. پاسخ اینه که اون وجودی که بر سر بالین هر محتضری حاضر میشه که زیر آیات آخر سوره فجر یا آیت ها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اونجا این روایت هست. اون وجودی که به بالین محتضر حاضر میشه، این وجود خاکی و عنصری و مادی نیست که یه جا باشه جای دیگه نمیتونه باشه، اون وجود ملکوتیه. بر حسب اون وجود ملکوتی دیگه محدود زمان و مکان نیست، اون وجود خارج از عالم ماده هست، در نتیجه اشراف داره و همه مکانها و همه زمانها. اون براش فرق نمیکنه که هزار سال آینده است با همین امروز، با هزار سال قبل براش فرق نمیکنه. مکان ها هم کاملا تحت سلطه او و تحت اشراف او، مثل خورشید که از بیرون میتابه به همه جا میتابه، چیزی که ببین خورشید به یه نقطه بتابه نقطه دیگه نمیتونه بتابه. اون وجود که حالا ما گفتیم وجود ملکوتی، مثلا حضرت عزرائیل علیه السلام چیکار میکنه؟ در آن واحد میخواد در شرق و غرب عالم هزاران نفر چیکار کنه؟ قبضه کنه. اگه خواست وجودش وجود خاکی باشه اینو قبض رو میکرد، بقیه رو چیکار میکرد؟ وقتی بهش ازش پرسیدن شما چطور میتونید در آن واحد این کار بکنید، گفت تمام عالم دنیای شما پیش من مثل یک سکه تو کف دست شماست. این اشراف، این احاطه، یعنی در واقع زمین این دنیای ما محاط در اون عالم برزخه. گفت همه دنیای شما مثل یک سکه تو کف دست من شماست، همه دنیای شما مثل ظرف قضا به شما میونه که هر جای ظرف که بخواید دست بزنید دست میزنید. همون حال رو وجود ملکوتی اهل بیت هم داره. پیامبر وقتی جبرئیل رو در چهره اصلی که میدید، میدید در شرق و غرب عالم همه جا جبرئیل هست، این جبرئیل کل عالم رو پر کرده. این وجودها محدودیت زمان و مکان ندارن، بنابراین هیچ اشکالی نداره. چون که الان شما همین تو همین دنیا، اگر در آن واحد 1,000,000 انسان در سر تا سر دنیا از شرق و غرب و شمال و جنوب و آمریکا و اروپا و آفریقا و آسیا همه بخوان توسل به اهل بیت پیدا بکنن و همه جواب میدن و وساطت بکنن برای همه، اون وجود غیر از این وجود عنصری و خاکی که شما تو ذهنتون هست،
کتاب معتبر از لحاظ سند و تاریخ.
برای چی؟
سوال کردن کتابی کسایی که توی بخوان مطالعات دینی داشته باشن یک کتاب‌های معتبری
تو باید رشته‌شو مشخص می‌کنم. در چه رشته‌ای؟ من چون سوال خوب نفهمیدم.
سوالشون این بود کسانی که بخوان مطالعه کنن یا بیشتر فرا بگیرن تو زمین دین و معارف دینی از چه کتابایی میتونن که معتبر باشه استفاده.
اگر منظور مباحث اعتقادی است، خوبیش از بهترین کتابا خود قرآن هست و تفاسیر قرآن هست. کتابای مثل اصول کافی، مثل اثبات الهدا، مثل حق الیقین علامه مجلسی فارسی هم هست و کتاب خوبی است.
بله.
و ما یه دور عقاید نوشیم که تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی که 5 جلد، دوستان میتونن کتاب رو بخونن، به زبان ساده نوشته شده و شما دیدید که
بله.
به درد افراد میخوره که بخوان.
خیلی مفیده، خصوصا به خاطر اینکه سوالا و شبهات خوبی هم پاسخ دادید اونجا.
آره. اون کتابا رو میتونن دوستان بخونن و توی فضای مجازی هم سایت‌های متعدد و مفصلی هست که میتونن تو اون فضا وارد بشن. همین مطلبی که شما گفتو اگه جستجو بکنن کتاب‌های متعدد خواهند بود. منتهی مشخص می‌کنم مثلا در کجا، در معاف شناسی مثلا بحث می‌خواد، در امام شناسی بحث می‌خواد، در تاریخ، در اخلاق و تربیت، در خداشناسی اگه مشخص می‌کرد، خب ما کتاب‌های رو معرفی می‌کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم حسینی از افغانستان، رفتن سر قبر میت زیاد باعث عذاب او میشه؟
نه، خیلی هم خوشحال میشه. به معنی که شما میرید با شما انس میگیره، به شدت خوشحال میشه. مثل یک زندانی که بخواد یک ملاقاتی براش بره چقدر خوشحال میشه، یا یک بیماری که دلتنگ در بیمارستان بعد یک ملاقاتی بره پیشش، خیلی هم دوستش داره ملاقاتی رو. نه، با انسان انس میگیرن. وقتی انسان میخواد ازشون جدا بشه، یه حالت استیحاش و یه حالت دلتنگی و قصه بهشون دست میده که چرا این داره از من جدا میشه. بله، ما توصیه میکنیم که شبها به زیارتشون نرید، یا اگه شب شد دیگه نمانید. شما دیگه تا غروب آفتاب بیشتر نمانید، بعد از غروب آفتاب دیگه خداحافظی کنید برید. اما غیر شب و غروب آفتاب هیچ اشکال نداره، هر شب هم برید خوبه. مثلا دوشنبه ها و پنج شنبه ها شبهای جمعه بسیار خوبه، روزهای جمعه بسیار خوبه. نه، این غلطه که بگیم که زیاد بری اونها ناراحت میشن، خیلی هم خوشحال میشن.
و خوابی که مادرشون دیدن که قبرشون آماده میکنه،
بیشتر برمیگرده به ذهنیت خودشون. ذهنیت نسبت به مسئله دارن، این کار انجام میدن. برفرضم که حالا تعبیرم بشه، کار خوبیست. به هر حال کسی که به فکر اون عالم باشه، در واقع اون جایگاه خودش رو، بهترین جایگاه که اونجا باشه رو برای خودش آماده کرده. و به نظر ما این خواب متأثر از ذهنیات خود مادر شماست. یعنی خودش تو این فکر و خیالها هست، تو عالم رویا هم همینها رو خواب میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن، حالا نمیدونم این سوال حالت لطیفه داره یا واقعا همچین چیزی بوده. یک کلیپی توی اینترنت دیدم که حاجایی که اونجا بوده میگفته که زبان جهنمی ها ترکیست، لطفا این رو توضیح
ده. حال کنم که دوستان باید توجه داشت باشن که حدیث و خوندن حدیث و فهم حدیث یک کار کارشناسیه. یعنی اصلا باید 20 سال درس بخونه که بتونین حدیث تشخیص بدین حدیث صحیح هست یا نیست، محتواش چیه. چیزی نیست که هر کس کتاب باز کرد یه حدیثی دید بخونه رد شد. حدیث داریم که زبان اهل بهشت عربیه و زبان اهل جهنم عجمیه. حالا عجمی شامل ترکی و سایر زبان ها هم میشه. همین ها چی هم؟
عجمی
هم. منتها نفهمیدن که عربی یعنی چه، عجمی یعنی چه. عربی یعنی فصیح، زیبا، دلنشین و گوشنواز و دلپسند، که انسان دوست داره، لذت میبره. اون زبانی که از محاوره و گفتگو انسان لذت میبره، این زبانش میگن عربی. اون زبانی که گنگ و گوشخراش و انسان بدش میاد و متعذی میشه بهش میگن عجمی، یعنی کج و موج. تو بهش همه چیز زیباست، همه چیز خوبه، گفتگوها هم زیباترین گفتگوهاست. تو جهنم همه چیز بده، همه چیز اذیت کننده، گفتگو هم اذیت کننده. نه اینکه عجمی یعنی مثلا فارسی، ترکی یا مثلا لوری، نه، عجمی یعنی کج و موج، یعنی گوش خراش، یعنی ناراحت کننده. ما معلوم که تو جهنم چیز جز ناراحتی نیست. وگرنه چی گفته که مثلا زبان غزل فارسی، غزل حافظ ما از هر از کنم زبان دیگه‌ای گوشنواستر، زیباتر و دلپسندتر، فارسی هم هست. بعضی از زبان‌ها، بعضی از عرب زبان‌ها که مثلا بعضی از اون نقاط چیز هستن انقدر کج و موبای صحبت میکنن که ما که تا حدی با زبان عربی آشنا هستیم، دوره‌ها دیدیم، سخنرانی کردیم، منبر رفتیم، نمی‌فهمیم اینا چی دارن میگن. ببین اون فصیح، وقت این شعر حافظ ما فصیح نیست، نه این زیباترین کلام، فصیح‌ترین کلام. بنابراین دوستان، فهم حدیث خودش یک علم و یک تخصصه. منظور از عربی زبان زیباست، دلنشین، دلپسند و محبوب و مطلوب. منظور از عجمی، دلخراش، گنگ، نامفهوم و اذیت کننده. اینه معنای حدیث، اینه.
بسیار عالی. از کرج یه تلفن داریم، فرصتمون هم خیلی کمه. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض کنم خدمت مجری محترم و استاد دانشمند حاج آقا محمدی بزرگوار و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیرالمومنین رو. من دو تا سوال داشتم اگه اجازه بدیم بپرسم.
خیلی سریع بپرسید چون فرصت خیلی کم داریم.
توی یه آیه هست که خدا میفرماید خدا از اونچه که درون رحم هاست آگاهه. در تفسیری که یکی از این آقایون فرمودنشون گفتن که یعنی خدا حالا علاوه بر اینکه میدونه پسر یا دختر بودن اون شخص و آگاهه که اون شخص مثلا انسان خوبی میشه، بد میشه، ظالم میشه. حالا اگه اینطور اختیار انسان چی میشه وقتی همه چی از اول مشخصه؟ مثلا چرا حضرت خضر یه پسر بچه رو توی کودکی میکشه، به حضرت موسی میگه که این در آینده کافر میشه و پدر مادرش رو هم کافر میکنه؟ خب اختیار انسان چی میشه؟ حالا اگه اینجوریه که خدا خب همه چی از اول میدونه دیگه، پس چرا مثلا شم رو اینا رو تو همون بچگی نکش که میدونست این کارا رو دارن میکنه؟
سوال بعدیتون هم بفرمایید.
سوال بعدی هم این که ما میگیم همه پیامبران معصومن، یعنی اسمت دارن از هر خطا، اشتباه و اینا، چرا حضرت یوسف توی زندان از آدم، از یکی از اون زندانی‌ها کمک خواست، گفت که برو پیش فرمانروا بگو که مثلا منم آزاد کنم؟ خب خدا به خاطر همین چند سالم هم زندانیشون رو بیشتر کرد. چرا شیطان در اون لحظه خدا رو از یادش برد؟ چطور شیطان میتونه یاد خدا رو از ذهن آدم معصومی پیامبر ببره؟ و یه موردم این که اگه حاج آقا لطف کنه اگه دعا کنم برای ما و خدا بهشون حفظ کنه، بهشون طول عمر بده، ما خیلی از برنامه‌هاشون استفاده می‌کنیم و خدا قوت به همه عزیزان و دستاندرکاران شبکه.
خیلی ممنونم. ببخشید ما فرصتمون کم هست، ولی جواب سوالاتتون رو می‌خواید، باید سریع جواب بدن آقا. عذرخواهی می‌کنم ازتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. دو دقیقه آقا. آگاهی به رحم ها پس از اختیار.
حالا اینجا از آخر سوال می‌خوام، سوال مهمه، چرا حالا می‌پرسید؟
آره والا.
ما یک ساعت و ربع الان اینجا خدمت دوستان هست.
می‌خواید بذاریم برای جمعه پاسخ بدید؟
جواب خیلی سریع رد میشه. اینکه خدا می‌داند، می‌داند که این شخص با حسن اختیار خودش خوشبخت خواهد شد، اهل بهشت خواهد شد، و این شخص هم با سوء اختیار خودش، با گناه کردن اختیاریش، اون با نماز خوندن اختیاریش بهشتی میشه، اینم با گناه کردن اختیاریش جهنم. خدا گسترهی که علمش نیست که، علمش از مجرای این، بنابراین میدونه که این با اختیار خودش، پس میتونه از اختیار، و اینم آیا نمیتونه عوض کنه؟ چرا؟ راه بازه براش، راه بازه. پس اون علم خداوند بله به این جزئیات تعلق گرفت، وگرنه این دختر پسر رو که الان با سونوگرافی هم میتونم بفهمن، اینکه این هیمه جهنم خواهد شد یا در بهترین جایگاه بهشت خواهد رسید، این هم خدا میدونه، این را غیر از خودش کس نمیدونه، این علم غیبه که کسی غیر خدا نمیدونه.
بسیار عالی. همه پیامبران اسمت داشتن و همه این جمله حضرت یوسف، پس کمک خواستن ایشون از دیگران
چم؟ کمک خواستنش که گناه نبود که، حالا کمک نخواست، گفت یادش بنداز من بیگناه تو زندانم. اذکرنی عند ربک و ثانیا فانساه الشیطان ذکر ربه، اون دیگه از ربه، اون دیگه از یوسف ربطی نداره. شیطان اون هم سلول یوسف رو از یادش برد که پیش اربابش بگه که
یوسفی هم هست،
یوسفی هم هست، نه اینکه شیطان از یوسف رو، این ترجمهشون ترجمه درستی نبود. اون اذکرنی عند ربک بله حرف از یوسف بود، فانساه الشیطان ذکر ربه دیگه ضمیرش برمیگرده به اون
همسلولی،
همون کسی که رفت ساقی ملک شد. شیطان از ذهنش برد که حالا بود راضی به حضرت یوسف، به اون ملک بگه حضرت یوسف بیگناه است. این کار حضرت یوسف گناه نبود، گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. حضرت یوسف نه واجبی رو ترک کرده بود نه حرامی مرتکب شده بود. حتی برای ما این کار ثواب هم داشت، ما تلاش کنیم که از زندان آزاد بشیم. این که بیاد بیاور که من بیگناه تو زندانم، نه ترک حرام، نه ترک واجب است، نه انجام
حرام. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. بخواهی کنیم از شما و از خواهر محترم، وقتمون تمام شده. خیلی ممنونم، انشاءالله باز هم خدمتون برسیم. هر جایی که هستید این شبها همه رو دعا کنیم و به یاد همه باشیم. التماس دعا، خدا نگهدار همه ایشون.